بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. بحث و بررسی سوره مبارکه نجم با عنوان به ستاره سوگند.
جلسه هفتم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به ارواح طیبه همه شهدای اسلام، همه ذوی حقوقمون، همه مؤمنین و مؤمنات، شهدای انقلاب، خصوصا شهدای سانحه اخیر و به ویژه شهید جمهور، رئیس جمهور عزیز و پاکمون مرحوم آیت الله رئیسی، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثی که شب‌های جمعه اینجا محضر عزیزان داشتیم، مروری بود بر سوره مبارکه نجم. آیات ابتدایی سوره مبارکه نجم به نجم قسم میخوره و نجم اذا هوا به نجم یا همون ستاره یا سیاره یا هرچی، این موجودات روشن آسمانی قسم به اون وقتی که اینها پایین میان، تنزل میکنن و در دسترس قرار میگیرن، نزدیک میشن، قسم میخوره خدای سبحان به این واقعه، به این اتفاق و میفرماید که ما ضل صاحبكم و ما غوا. به این اتفاق قسم، این همنشین شما، این کسی که در بین شماست، پیکری است در میان شما، شما او رو در میان خودتون میبینید. خیلی تعبیر لطیفیه کلمه صاحبكم. واژه رسول رو به کار نمیبره، واژه نبی رو هم به کار نمیبره. لطافتی در کلمه صاحبه که انشالله اگه فرصتی باشه، عمری باشه، جلسات آینده انشالله بیشتر بهش میپردازیم که قرآن کجاها از این کلمه استفاده میکنه. این کسی که به حسب ظاهر همنشین شماست، مصاحب شماست، مصاحبت باهاش دارید، قسم به اون اتفاق آسمانی، به اون پدیده آسمانی، به اون روشنایی نجم و اون پایین اومدنش و در دسترس قرار گرفتنش. این شخصیتی که اینجا بین شماست و تو این عالم پایینه و بین شما هاست و مصاحبت با شما داره، گرفتار زلالت و قوایت نیست، از راه به در نیست، گم کرده راه نیست، گم کرده هدف نیست. که حالا بین زلالت و قوایت هم تفاوتی است که انشالله اینم باید سر وقت بیشتر بهش بپردازیم. اجمالا اون چیزی که فعلا میگیم اینه که گم کردن هدف و گم کردن مسیر، یکیش میشه زلالت، گم کردن مسیر، یکیش هم میشه قوایت، گم کردن هدف. گاهی آدم میدونه کجا میخواد بره، راهو گم میکنه. یه وقتی هم میدونه کدوم راهه، یعنی حواسش هست به این که کدوم خیابونه، یادش میره کجا میخواست بره، میفهمه مختصات این کوچه و خیابونی که توشه، ولی فراموش میکنه که اصلا برای چی اومد بیرون، من این مغازه که اومدم چیکار داشتم، این فروشگاه چی میخواستم. این میشه قوایت. فعلا البته اینو اجمالا میگیم، بیشتر از اینها تو این واژه ها لطافت و نکته است. میفرماید این همنشین شما، اینی که با شما مصاحبت داره، نه دوچار زلالت نه دچار قوایت. و ما ینتق عن الهوا، این گفتاری هم که داره، حرفی که میزنه از هوا نیست. هوا به اون تمایلات پایینی میگن. تک تک این واژه ها واژه های لطیف و عمیقی است و خیلی لطافت تو این کلماته که خب معمولا فرصت نیست خیلی به این کلمات پرداخته بشه. هر کلمهش چند جلسه بحث میخواد که این کلمات قرآنی چقدر لطافت داره، چقدر نکته داره، چقدر توش دقت و ظرافته. خود ما هم البته بعضی کلماتی که میگیم کلمات لطیفیه دیگه. مثلا یه وقت میگیم حرکت کن، یه وقت میگیم برو. برو با حرکت کن فرق میکنه، درسته؟ خود ما هم میگیم دیگه. مثلا یه کسی یه جاییه، یه کسی نشسته، اینو بهش میگیم پاشو. بعد وقتی بلند شد میگیم برو. کسی که یه جا نشسته نمیگیم حرکت کن، کسی که یه جا ایستاده میگیم حرکت کن. به هر کی هم که یه جا ایستاده نمیگیم حرکت کن، جاییه که مسیره، باید رفت، تو مسیر بقیه است، راه بقیه است. اگه او حرکت نکنه راه بقیه بم میاد. اینجا میگیم حرکت کن. خودمون کلمات رو با یه لطافت‌های ممکنه گاهی توجه و دقت زیاد نداشته باشیم به اینکه این کلمه جاش کجاست، ولی یک کم که برآورد داشته باشیم، بررسی داشته باشیم روی کلمه، میبینیم کلمات یه دقت‌هایی داره. هر کلمه هر جای استفاده نمیشه. پا شدن، ایستادن، نشستن، حرکت کردن، رفتن، مثلا راه افتادم با تو راهم خیلی فرق میکنه. مثلا یکی به شما میگه که کجایی، میگه تو راهم، میگه راه افتادی یا تو راهی، فرق میکنه این کلمات با هم دیگه. تو راهی یعنی رسیدی به اون مسیر اصلی که منتهی میشه به همینجا، ولی راه افتادی یعنی هنوز به اون مسیر اصلی و جاده اصلی هم نرسیدی، هنوز تو مقدمات رسیدن به اون بزرگ راهی. این کلمات کلمات لطیفیه. خود قرآن هم با دقت اینا استفاده میکنه که اگه یادم باشه بعضی نکاتشو امشب در مورد شهدا عرض میکنم انشالله. اینجا میفرماید که ما زل صاحبکم و ما قوا، ما ینتق عن الهوا. بین تمام افعال او گفتار او رو فرموده با اون قسمی که میخوره، قسم به ستاره‌ای که اومده پایین. بعد میفرماید که ما ینتق عن الهوا، نطقش از سر هوا نیست، گفتارش از سر هوا نیست. نمیگه مثلا نگاه کردنش از سر هوای نفس نیست، گوش دادنش از سر هوای نفس نیست، غذا خوردنش از سر هوای نفس نیست. خیلی افعال داره پیغمبر، همش هم درسته، ولی اینجا حرف از گفتار پیغمبره. گفتار پیغمبر از سر هوا نیست. هوا اون حالت پایین اومدن یه چیزیه که تو اوج بوده، یه چیزیه که بالا بوده، بالاییه، باید بالا باشه، یا قبلا تو وضعیت بالا بوده، یا میطلبه که تو وضعیت بالا باشه. لطافت‌های کلمه ایناست. وقتی این سرکش میشه به سمت پایین و میاد پایین، فرود میاد، کج میکنه به سمت پایین، نزول میکنه، اینو بهش میگن هوا. پرنده‌ای که تو آسمونه وقتی که پایین میاد میگن هوا طایر، هوا پیدا کرد این پرنده. یا مثلا این خم شدن تو نماز رو میگن هوی. کسی میره به سمت پایین، به سمت سجده، میاد پایین. پیغمبر تشبیه شده به اون ستاره آسمانی که پایین آمده برای روشن کردن، برای نمایان کردن، برای هدایت کردن. در این حالی که پایین اومده متأثر از فضای پایین نشده، رنگ نگرفته از این پایین، اون حقیقت عالی و مرتفع پایین اومده. کلمه هوا کلمه خیلی لطیفیه که امشب یه مقداری در موردش میخوام صحبت بکنم انشاءالله. هوا نداره. بعد این دوتا رو برو هم میذاره، ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب همون یه دونه رو میگفت کفایت میکرد. میفهمون که پیغمبر از سر هوا چیزی نمیگه، میگه از سر هوا چیزی نمیگه. این تقابل های قرآنی در مباحث زبانشناسی میگن تقابل ها، ضدیت ها، خودش کلمات رو معنا میبخشه. یه وقت تو زد یه نکات و دقت‌هایی هست، همون نکاتی که توجه می‌کنی این کلمه مقابلش هم معنا پیدا می‌کنه. خیلی کلماتو برای فهمیدنش باید مقابلش رو نگاه کرد که روبروی این کلمه چیه، ضدش چیه. تو رفع الاشیاء به ازداده ها، حالا اینا بحثایی است که تو مباحث تفسیری استفاده میشه، بحثای تخصصی است که اهلش ما که بلد نیستیم، اونا که اهلشن بلدن و میگن و نکات خوبی هم هست. در برابر گفتار از هوا وحی و قرار داد، فرمود گفتار پیغمبر از سر هوا نیست، فقط یه چیزه. حتی نفهمود از سر هوا نیست بل هو وحیان یوها، نفهمود از سر هوا نیست بل که وحیه، فهمود از سر هوا نیست، اصلا چیزی نیست جز وحیه. هر چی پیغمبر بگه وحیه، وحیه یعنی این حرف مال اینجا نیست، این حرف مال بشر نیست، این حرف مال زمین نیست. تو زمین میشنوی ولی زمینی نیست، از آدم میشنوی ولی حرف آدمیزاد نیست. خیلی لطیفه، خیلی زیبا و عمیق این آیات. حرف خدا را در زمین میشنوی، حرف خدا را در دهان بشر میشنوی. یک ذره رنگ نگرفته از این بشر، یک ذره رنگ نگرفته از مختصات این آدم، از سن و سال این آدم، از موقعیت که توش تربیت شده و بزرگ شده، از تاریخ او، از جغرافیای او، از تربیتی که پیرامون او بوده، از آدمایی که باهاش معاشرت داشته که مثلا اینها عرب بودن، جاهل بودن، سبک زندگیشون این مدلی بوده، حالا حرفایی هم که میزنه متأثر از همین هست. ابدا تو این ساختار داره میگه، همونطور که شما ستاره رو تو یه نقطه از زمین داری میبینی، شما مثلا تو شهر ری داری ستاره رو میبینی، جهت ستاره رو تشخیص میدی، میفهمی که با این مختصات شرق کدوم وره، غرب کدوم وره. ستاره رو تو شهر ری میبینی ولی این ستاره اهل شهر ری نیست، این ستاره مال شهر ری نیست، این ستاره آلوده به محدودیت های شهر ری نیست، اصلا ربطی به شهر ری نداره، اصلا مال اینجا نیست، این مال آسمانه. ظهورش تو شهر ری بوده، نگاه کردن بهش تو شهر ری بوده، در ظرف شهر ری بروز کرده، ظهور کرده، ربطی به شهر ری نداره. به شهر ری چی کار داره؟ به زمین چی کار داره؟ شما رو پنجره طبقه دوم داری میبینی، شما وقتی که رو پنجره طبقه دوم ستاره رو میبینی، میشه گفت این ستاره ستاره طبقه دومی هست؟ این جهت مال طبقه دومی هست؟ طبقه سومش هم همینه، طبقه سوم هم بری همینه، یه شهر دیگه هم بری همینه، یه قاره دیگه هم بری همینه. پیغمبر هر جای دیگه از دنیا میرفت همین بود، همین حرفا رو میزد. استرالیا میرفت اینا رو به زبان استرالیایی میگفت، ژاپن میرفت به ژاپنی میگفت، کره میرفت کره ای میگفت، آفریقا میرفت آفریقایی میگفت. البته ساختارهای زندگیشون یه جوری بود که مثلا اگه پیغمبر میرفت ژاپن، اینا مثلا با چوب غذا میخوردن، این آداب و این قواعد و این مشی یک بنده در غذا خوردن و تو همون ساختار همون چوب و اینا بهشون یاد میداد. دقیق میفهمی؟ از اون فضا استفاده میکرد برای انتقال اون حقیقت، ولی اون حقیقت رنگ و لعاب نمیگرفت، مال همه جاست. ممکنه تو بعضی چیزا متأثر باشه از اون فضا، از اون شهر، از اون آداب، ولی یه روحی داره، یه حقیقتی داره، اون حقیقت به درد همه جا میخوره، به درد همه آدما میخوره، اون حقیقت از این پایین رنگ نمیگیره. نکته کلیدی اینجا اینه، چند تا نکته است، دونه دونه بگم بعد برم سر نکاتی که احتمالاً خیلی از عزیزان منتظر نکات دیگری هستند تو این جلسه که انشالله به اونا هم برسه. نکته اول روشنایی نجمه، نوره. نجم هدایت میکنه که آیاتشو جلسات قبل خوندیم، ولی خود نجم نیست که هدایت میکنه، نور نجمه که هدایت میکنه. هدایت مال خورشید و ستاره و ماه نیست، مال نوره، مال روشناییه. تا وقتی روشنه هدایت میکنه، اگه به محاق بره، اگه سایه بگیره، اگه حجاب بگیره، دیگه هدایت کننده نیست. اون حجابی که تو این آیات داره میفرماید خطرش هست، و داره از پیغمبر نفیش میکنه. پیغمبر روشنه و روشنگره. یه خطری هست، یه حجابی ممکنه بیاد فرایند هدایت رو مختل بکنه که خیال ما رو از اونم جمع میکنه، میفهمد اون حجابم نداره. اون حجاب چیه؟ هوا. باری کلا یه تعبیری داره شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در کتاب صمدیه که کتاب نحو ایشونه، ولی خب سراسر حکمته، خود این بزرگوارم حکیمه. کیا میدونن شیخ بهایی کجایی بوده؟ لبنانی بوده. احسن، جبل عاملیه ایشون. و گفتن که هیچ عربی این شکلی شعر فارسی نگفته. شما کشکولش رو ببینید، دیوان شعرش رو ببینید، اشعار فارسیش بی نظیره. و گفتن هیچ فارسی مثل سعدی شعر عربی نگفته. شیخ بها هم شاعره، هم مهندسه، اخترشناسه، خیلی ویژگی ها داره، فقیه، اصولیه، مفسره. یه تعبیری داره در این کتاب، ادیب هم هست، ریاضیدانه. در کتاب صمدیه تعبیر خیلی قشنگی داره. به قول حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، فهمود صرف و نحو به دست شیخ بها که بدن این مدلی درس میده، معلم اینا رو درس میده، اینا رو مثال میزنه. تعبیرش اینه: انارت العقل مکسوفون به تو الهوا. زبا مسئله معروف و قشنگیه. ایشون تو بحث اضافه در نحو مطرح میکنه، اونجا میگه که مضاف گاهی مؤنثه، مضافان الیه گاهی مذکره، خبر رو مذکر میارن با اینکه مبتدا دو کلمه ای بود، مضاف مضافان الیه. دیگه حالا یکم ادبیات هم بگیم شب جمعه خیرات به امواتمون برسه. انارت العقل، میگه این اناره مؤنثه، عقل مذکره. مثال برای این بحث داره میاره، اصلا یه بحث دیگه است، ولی شما ببینید چه مثالی آورده. میگه این عبارت رو ببینید، مکسوفون آورده، مکسوف مذکره، در حالی که اناره مؤنثه، ولی چون اناره به عقل اضافه شده، عقل مذکر بوده، مکسوفون آورده، مکسوفتون نیورده. یه بحث ادبیه. حالا مثالی که گفته معناش چیه؟ میگه نورانی کردن، نورانیت، نور بخشیدن عقل، اناره یعنی نور بخشیدن. خوب دقت کن، نور بخشیدن عقل مکسوفون. مکسوف از چی میاد؟ کسوف. کی به کسوف میره این نیر عقل، این خورشید عقل، این ستاره؟ به تو الهوا، همین که حرف هوا رو گوش میدی، به هوا رو میاری، تسلیم هوا میشی، نورانیت عقل میره، تاریک میشه. عقل روشنه، روشنگره، به شرط اینکه هوا نباشه. هوا حجابه، تاریک میکنه. خورشید هست، خورشید عقل رو داریم، ولی گرفتاریم. این هواهای ما هممون هم یه جور گرفت داریم، رنگ و لعابی که از این دنیا میگیریم، به هر حال ویژگی هایی که داریم از این دنیا، وقتی که ما چشم باز میکنیم تعلقاتی داریم، وابستگی هایی داریم، به یه چیزایی تمایل داریم، از یه چیزایی نفرت داریم، متاثر از اینا میشیم. کم کم نور عقل میره کنار، نمیتونه روشن کنه، به کسوف میره، به تو الهوا. این کلمه هوا خیلی کلمه کلیدیست. پیغمبر اون ستاره روشنایی بخشه که هیچ وقت هوا نداره، واسه همین همیشه روشنه، همیشه روشنگره. هرچی هم میگه وحیه، وحی خالصه، آمیخته نمیشه با هوا. اینا نکات خیلی مهمیه. حتی ممکنه کسی تجربه نزدیک به مرگ پیدا کنه، احوالات برزخی پیدا کنه. اینا نکاتیه که بعضی توجه نمیکنن، صرف اینکه کسی میاد یه امر غیبی میگه دنبالش راه میافتن، به عنوان چشم باطندار و علم غیب دار. و خود علم غیب مراتب داره. خود انبیا گاهی تو یه سطحی از علم غیب بودن، از یه علم غیب بالاتر محروم بودن. نص قرآن میگه حضرت موسی با اینکه علم غیب میدونست، خضر یه چیزای بیشتری میدونست، موسی نسبت به او در حجاب بود. ما به بنده خدا میرسیم یه جایی چند سال چشمشو کنترل کرده، حرام نخورده، حالا دو تا امر غیبی میگه که بنده زیاد دیدم از جور آدمو، 10 تا میگه 8 تاش درسته، 2 تاش غلطه، همون 2 تاش پدر آدمو در میاره. بعضی دنبال همینان. هر کار کنی این آدم بالاخره یه هواهایی داره، بالاخره یه تمایلاتی داره، بالاخره یه جاهایی ابری میشه براش. مسئله براش روشن نمیشه. وحی خالص مال پیغمبره، مال قرآنه، اینو باید گرفت. نمیشه شما بگی آقا قرآن اینو گفته ولی فلانی تو تجربه نزدیک به مرگش اونطور گفته. چه ارزشی داره؟ ارزش اینم به اونه که یه چیزی که قرآن گفته برای تو روشن کنه، معنا بده، همسو باشه، یه افقی باز کنه، همون حرفو داره برات باز میکنه. عظمتش به اینه. یا یه خوابی گاهی آدم میبینه، رویایی میبینه، اصل حرف مال وحیه، اون نوره، اون نور مطلقه، اون هدایت میکنه. پیغمبر روشنه و روشنگره، هدایت میکنه. اگه دنبالش رفتی، به این نور دل دادی، توجه دادی، هدایت میشی، میبردت، قدم به قدم میبره، حقایقی در عالم برات منکشف میشه. تو لایه‌های باطنی همین جایی که داری زندگی میکنی، چیزایی که از چشم آدم به حسب ظاهر پنهانه، در واقع از دل انسان پنهانه، یعنی دل ما ازش غافله، بگنه همجا هست. بعضی امور غیبی رو هم که میخوان بگن باز میان مادیش میکنن، مثلا دست و پا و چشم و گوش و صدا و اینو جلسه قبلم یه اشاره کردم. ماها ذهنمون آلوده به این عالم حسه، هرچی هم که به ما میگن حسیش میکنیم. مثلا میگه الله و نور و سماوات و الارض، وقتی میگن نور، نور هدایت، ما همین نور، خب با این نور انس داریم، ما نور دیگه ای ندیدیم. وقتی میگن نور به این منتقل میشیم. بعد میگن خدا نور آسمان ها و زمینه، بگیم آه مثلا خدا یه چیزی شبیه این نور ها و ایناست، مثلا یه جای روشنه، میرون خدا رو میبینیم. اصلا اون نور باطنی شما وقتی از اینجا عبور میکنی، یه چیز قشنگی که تو این تجربیات نزدیک به مرگه و خیلی معنای عمیق و درستی داره همینه. میگه وقتی رفتیم اونور، درکمون نسبت به واژه ها عوض شد. اصلا تا حالا به اینا که میگفتیم درخ، آقا درخ که این نیست، ما تا حالا به چی میگفتیم درخ؟ تا حالا به چی میگفتیم آب؟ تا حالا به چی میگفتیم چشمه؟ تازه رفتم فهمیدم چشمه چیز دیگه است. اصلا نمیشه اینجا گفت چشمه چیه، ما اصلا اینجا چشمه نداریم، اینجا یه صورتی، یه خیال، یه نقاشی. بچه ها دیدی از یه تصویر ندیده برمیدارن یه چیزی که تا حالا ندیده، مثلا بهش میگی دریا. بچه تا حالا دریا ندیده، مثلا میپرسه بابا دریا چیه؟ میگیم یه جایی که خیلی آب داره، حالا نقاشی کن. همین قطراتی که مثلا این آبو چون همیشه قطره قطره دیدم، همینطور همینجور 50 تا قطره که آره هم میکشه، میگیم فکر کنم دریا این شکلیه. بابا اصلا دریا یه چیزیه، دریا که قطره قطره ای نیست، دریا عمق داره، دریا ساحل داره، دریا موج داره. ببین اصلا بچه نمیتونه موج تصور کنه، میگه موج یعنی چی؟ عمق یعنی چی؟ ساحل یعنی چی؟ کشتی اصلا یعنی چی؟ میگه رو دریا میره، رو این قطره قطره ها مگه آب مگه چیزی میتونه حرکت کنه؟ بابا تو اصلا نمیتونی تصور کنی. فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، میگه نماز شب خونا، سحر خیزا، که یکی از مصادیقش همین شهدای عزیزم، یه چیزایی براشون کنار گذاشتم، هیچکی نمیدونه من چجور میخوام پذیرایی کنم ازش. فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. مرحوم رئیسی همیشه یک ساعت به نماز صبح حرم امام رضا علیه السلام جای مشخصی هم داشت، تسبیح دستش، گریه ای میکرد، رحمت الله علیه، حالی داشت، زیارتش، مناجاتش، نمازش، نماز باحال، نافله هاش، فقط یه همین یه قلم نماز شبش، هیچ خدمت دیگه هم نکرده باشه، کار دیگه نکرده باشه، این یه قلم نماز شبش میفهمد یه چیزی برای اینا گذاشتم کنار. لا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچکی نمیدونه این چیه. امام صادق فرمود یه اجره که در قرآن حتی نگفته چیه، بقیه رو گفته چشمه و باغ و میوه، همسر، اینو حتی نگفته چیه، فقط فرموده هیچکی نمیدونه، اونم اجر نماز شب. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچکی نمیدونه چه نور چشمی برای اینا کنار گذاشتم بابت نماز شب. حالا شما ببین، شهیدم باشه، عالمم باشه، خادمم باشه، هی برو بالا، هیچکی نمیدونه، فقط همون نماز شبش. نمیتونید اصلا تصور کنید. اصلا نمیگم، خدا اینجوری داره میگه، میگه اصلا نمیگم اون بچه خبره برای نماز شب خونه، چی بگم وقتی نمیتونی تصور کنی؟ من چی میدم بابت بیداری سحر؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، سحر که میشد میکند، بلند میشد. این شبای کوتاه، ما هم دیر میخوابیم، جاهای مثل مشهد اذان صبح یه چند شب دیگه میرسه به ساعت 2:30 بپاشی نماز صبح، تازه بخوای سحر هم بلند شی ساعت 2 و بلند شی، چند خوابیدی ساعت 12، 2 هم میخوای بلند شی، ولی میکنه، بلند میشه. این همین کند، حتی نگفته نماز شب با توجه، نگفته نماز شب با گریه، حتی اصلا اصل نماز شب هم نگفته، فقط گفته پهلوشو از رخت خواب بلند میکنه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوشو میکنه، بلند میشه. ممکنه خانومی باشه عذر داشته باشه، اصلا وقت نماز نباشه براش، ولی بلند میشه، نمیتونه بخوابه، قرار نداره، نمیدونه این ور چه خبره، اصلا نمیشه گفت. چی بهت بگم؟ میخوای چی رو تصور کنی؟ الان خیلی مفاهیم برای ما هست، اصلا تصور نسبت بهش نمیتونیم. حتی تو هم چیزای دنیایی ها، مثلا سوخت موشک ما چه میدونیم یعنی چی؟ مثلا بنده مثلا میان توضیح بده، رادار، مثلا رادار گریز، من با چارت میگم خطای موبایل رو دیدی مثلا خط رو خط میشه، این مثلا یه چیز شبیه به اینه، ولی خیلی پیچیده تر. آهاج آقا به ما همینو میگم، میگن درخت رو دیدی، باغ، چشمه دیدی، یه چیزی حالا شبیه این، ولی خب خیلی مهمتر چشمه، اونجا چشمه ایست که از خودت میجوشه. یفجرونها تفجیرا، به اراده توست و تجلی توست، خودتی، خودت رو در چشمه میبینی. نه یعنی چی؟ کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ اعمالتو میبینی، اشکی که ریختی چشمه شده، دریا شده، یه قطره اشک دریا شده، خودتی، اشک خودته، هیچی جدا از تو نیست. نمیفهمیم چی ما رو میبر. اینا هدایته، یهو مواجه میشیم با یه حقایقی، هدایت میشیم. هدایت با چی رقم میخوره؟ با نور، با تبعیت از نور. آیات فراوانی داریم در قرآن که میخواستم امشب هم بعضش اشاره کنم، ولی چون وقت کمه نکات دیگه ای عرض بکنم، که یه ذکر خیلی از این عزیزان در این شب اول قبرشون باشه، مرتبط با این بحث هم هست. فرایند هدایت وابسته به اینه، هم هوای نفس خودت رو مهار کنی اگر میخواهی هدایت بشوی، و هم آنچه رفتار میکنی و آنچه میگویی از هوای نفس نباشه اگر میخواهی هدایت بکنی. فرایند هدایت با یه کلمه پیوند خورده، اونم کلمه حواس. پایین نری، به این امور پایینی دل نبندی. پایین یعنی چی؟ بالا و پایین یعنی چی؟ بالا یعنی عالم بقا، پایین یعنی عالم فنا. بالا یعنی ما عند الله، پایین یعنی ما عندکم. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پایین یعنی ما علی الارض، بالا یعنی وجه الله. اگه دنبال اون بودی، اگه اونو خواستی، نه این پایینی ها رو، اول هدایت میشی. اگر همه وجودت منطبق بر اون بود، حالا هدایت میکنی، حالا میبری. به ما گفتن تو آخر الزمان برید بگردید علمایی رو پیدا کنید که مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، هم حرف گوش کن باشه. خب بعضی وقتا ممکنه آدم حرف گوش میده ولی حرفا رو قاطی میکنه، یعنی اونایش که خوشش میاد و گوش میده، اونجوری هم که خوشش میاد گوش میده، تا اونجایش که خوشش میاد گوش میده. مطیعن لامر مولا هستا، ولی مخالفن لهوا نیست. به ما گفتن که برو عالمی رو پیدا کن که هم مخالفن لهوا هم مطیعن لامر مولا، و اینا نابن، اینا نابن، اینا هم هدایت شوندن هم هدایت کننده. اینا اون عالمانی هن که قلمشون از خون شهید ارزشش بیشتر. این ایام هی تعبیر شهید رئیسی، شهید رئیسی رو داریم، تعبیر درستی هم هست. ولی امتیاز شهید رئیسی به شهید آل هاشم نسبت به هم این شهدای انسانه، هم بقیه شهدا، حتی امثال حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه با اینکه درجات عالی دارن، امتیاز این بزرگوار اینه که عالم بودن، عالم مخالف هوا بودن. اینا خیلی مهمه. روایت شو چند جلسه قبل شب اولی که اینجا برنامه داشتیم روایت شو خوندم براتون که روز قیامت اول انبیا شفاعت میکنن، بعد علما، بعد شهدا، مراتبشون هم همین شکلیه. عالم بالاتر از شهیده ولو به مرگ طبیعی بمیره. عالمی که شهید مرده که قوغاست، عالم شهید که قوغاست. همه آنچه به شهدا دادن به اون میدن و همه آنچه به علما دادن بهش میدن. این که دیگه خیلی نایابه. کارشو بکنه، هدایتشو بکنه، خدماتشو انجام بده، با محاسن سفید خضاب بکنه بره با خون. این خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. این با یه جوانی که کنده از همه چی رفته، همون قطع تعلقش هم خوبه، ولی فرق میکنه با کسی که یه اون وسط معرکه جان داده، روزی چند بار تیکه تیکه شده. در حدیث معراج فرمود من بندگانی دارم که روزی 70 بار شهید میشن، اونا کسایی هن که با هوای نفسشون مخالفت میکنن، من روزی 70 بار مقام شهادت به اینا میدم. مرحوم آقای رئیسی این شکلی بود. این فیلم های اخیرش رو دیدید؟ آخرین گفتاری که در هیئت دولت داشت فرمود یه وقتایی من میام برم به این سمت که یه چیزایی بگم، بالاخره ما هم تریبون داریم، میگم نه آقا فرمودن اختلاف ایجاد نکنیم، مطیعاً لامر مولا. اصلا کسی در جایگاه او خودش رو شونه به شونه رهبری میبینه، گزینه رهبری میبینه، باید و نباید داره. اینا این میگه به جای اینکه مخاطب بایدها باشه، بلکه بکن نکنم برای رهبری داره. او میگه آقا اگه فلان طور بشه ما آتش میزنیم، میگه مگه منقله که بخوای آتش بزنیم. خیلی فرقه بین کسی که وجودش آلوده از هوای نفسه، به عمامه و ریش و این چیزا نیست، به اطاعت، به مخالفت با هواس، خودشو گم نمیکنه، پا میذاره رو خودش. باز تو اون فیلم دیگه ایشون میگفت که بچه های من به من گفتن تو این دوره دیگه شرکت نکنی، همون دوره قبلی شرکت کردی، پدر و مادر اومد، هیچ جا آبرو نداریم. ولی مگه من دنبال اینم که برام کف بزنن؟ میخوام به وظیفه عمل کنم. رأیم نیاوردیم، نیاوردیم. به هر حال یکی باید بیا تو میدون اینایی که رو زمین مونده انجام بده. آقا اینا شوخی نیست. یه وقت یه آدم یه جوانی است، سر پرشوری داره، جویای نام، موقعیتی نداره. یه وقت یه عالمه. بعد تو یه مرتبه مثل قوه قضاییه. اونجا اصلا نگرش میدارن، فریزش میکنن، صاف میره رهبر میشه. به قول خودش موقعیتش هم 10 ساله است. اینجا باید بیاد کف میدون بدوه آب این روستا چی شد، برق اونجا چی شد، تلفن اینا چرا قطعه، اینترنت اونجا رو پرسرعت کنید، تو مذاکره فلانجا اینو بگید، تو دیدار با اینها، با مردم، با روستاییش، با خارجیش، همش تو سفر، تو هواپیما میشینی، تو قوه قضاییت ارده مجتهدانتو میدی، تیپ علمایی تو حفظ میکنی، هر از گاهی هم 4 نفر رو به سلابه میکشی، هی هم مانور میدی، من آیت الله هم، من مجتهدم، من خیلی کسم، اینجا جایگاه مجتهدینه. پاشده اومده رخت خادمی تنگ کرده، بعد هر جا هم که میره عکسشو نقاشی کردن براش آوردن، میگه عکس آقا رو میکشی، من که یه طلبم، برای چه عکس منو کشیدی؟ میان برای تشریفات ارتش، میگه آقا برای چی من وقتی از هواپیما پیاده میشم و این بچه ها این جوان ها رو باید جمع بکنین تو آفتاب و تو سرما وایستن، من کیم؟ برای چی اینا باید اینطور علاف بشن این بچه ها؟ خودشو واقعا نمیبینه. مرحوم شهید آل هاشم رحمت الله علیه یه وقتی سال 95 اینا علمای درجه یکن، اینا اگه به غیر شهادت برن گریه داره، واقعا اگر آقای رئیسی مرگ طبیعی از دنیا میرفت، آقای آلا هاشم مرگ طبیعی از دنیا میرفت، باید آدم خون گریه میکرد. اینا حیف بودن که بمیره، اینا جاشون شهادته. یه خاطره هم یادم اومد، حالا یادم باشه بعد این بگم براتون. سال 95 بود، روح این بزرگان شاد باشه همشون، در این شب رحمت. بنده پراید 141 داشتم در قم، داشتم از جلو حرم رد می شدم، دیدم یه سید روحانی جلیل القدر بغل خیابون وایساده منتظر ماشین. وایسادم که ایشون سوار بشه، یه لحظه نگاه کردم، ای چقدر چهره آشناست. ایشون نشست و اون موقع این بزرگوار در عقیدتی ارتش بود، هنوز هم جمعه نشده بودن، سال بعدش هم جمعه شد، خیلی هم کسی نمیشناخشون. تا ایشون نشست من نگاه کردم، شما حاج آقای فرمود آل هاشم هستم. گفتم حالا اینجور یادمه چون خیلی سال گذشته، 8 سالی گذشته. گفتم که همون ایشون تکمیل گرفت، فرمود آره عقیدتی ارتش. گفتم شما اینجا بغل خیابون چیکار میکنین؟ ماشین، تشریفات، راننده، محافظ. فرمود رزمایش بود جنوب، برمیگشتم گفتم من قم پیاده میشم، خونمون قمه، محافظم نمیخواد اینجا، همه منم یه طلبم، بقیه هم طلبم مثل تو، همه با هم رفیقیم، از کی باید بترسم؟ انقدر خاکی، انقدر متواضع، انقدر مهربان. نه امام جمعه بود، نه دوربین بود بگی شعاف فیلمه. و چون میدونی ارتش اصلا دستگاهش تشریفات ارتش باز با سپاه فرق میکنه، خود سپاه هم تشریفات، ارتش دیگه کلن تشکیلاته، همش تشریفاته. چندین سالشون نمیدونم 20 سال 30 سال چند سال تو ارتش بوده، رتبه عالی ارتش، فرمانده از قبل ایشون امیر شدن. سرباز بیاد دیر پا بزنه، نمیدونم دستش اینطور بشه، لباسش اونطور بشه، پدرشو در میارن. گفته سر راه پیاده شدم واسه بغل خیابون تاکسی بگیرم برم. بابا یه دیکم تشریفات. اینو میگن عالم بی هوا. اینا در نایابن. بعد میبینی امام جمعه میشه، سر این سفره میشینه، با اون میپره، برای خودش دم و دستگاه نداره، میگه برای چی باید اینجا نرده بذارین، از همون دری که همه میان منم میام. بعد نماز جمعه شو شما این چه نماز جمعه میشه؟ طرف میگه من از بابل هر هفته پا میشدم میرفتم تبریز نماز جمعه شو. چند روز پیشم یه صحنه خیلی عجیب بود در تبریز، وقتی تشییع میکردن ایشون رو، یه پیرزن تبریزی فریاد زد، خطاب به تابوت مرحوم آیت الله آل هاشم، فریاد زد گفت حاج آقا ولی هیچ وقت اینقدر زود از جلو ما رد نمیشدی، اینقدر سلیم النفس، اینقدر باصفا. مرحوم آیت الله رئیسی عزیز و بزرگوارمون که حالا بنده خاطره اولین باری که ایشونو دیدم دارم، حالا جلسه قبل از این گفتم دیگه حال این که دوباره این خاطره رو بگم ندارم، هرچند خاطره شیرین نیست و واقعا درس آموزه برای ماها، درس آموزه. بی هوا بود، برای خودش شأنیت، شخصیت، جایگاه قائل نبود، خوشو کسی نمیدونست. انقدر این آدم خاکی. حالا شما شاید خیلیاتون از نزدیک ایشونو ندیدید، ما خب چند باری توفیق بود از نزدیک ایشونو زیارت کردیم. انقدر این آدم با صفا، بی‌شأن و شون، راحت بیاد راحت بره، لباسش، تیپش، کفشش، ماشینش، اصلا ملکه شده بود برای ایشون. سال 95 یکی از اساتید، یکی از بزرگان صحبتی شد در مورد آقای رئیسی قبل از انتخابات، اصلا قبل از اینکه حرفی باشه از اینکه ایشون میخواد انتخابات شرکت کنه. همون اولی که ایشون اومد آستان قدس، خب این زمزمه افتاد که ایشون برای ریاست جمهوری خوبه. بعضی رقباش هم که همون سال مرحوم شدن گفته بودن که حواستون به این باشه برای دوره بعدی. حالا اونو بعد چند سال هنوز وصیت‌نامه ازشون نیومده. بله خب مقید بودن که حواسشون به انتخابات بعدی باشه که گیار هایی نیارن. حالا در مورد اینم من نکته دارم، حالا اگه فرصت بشه عرض میکنم. اون خاطره هرم یادم نره که بگم. با یکی از اساتید صحبت های رئیسی شد، از اساتید آدم شناس. حالا نمیخوام بگم چشم برزخی و غیب و اینا، آدم شناس، آدم با تجربه، آدم شناس، یعنی رو حرفش میشد حساب کرد، جدای از ابعاد ملکوتی اینا، آدم پخته سنجیده رو حساب حرف بزن. یه تعبیر در مورد ایشون به کار برد، هر چه گذشت دیدم اصلا از این قشنگتر نمیشه آقای رئیس رو معرفی کرد. با اینکه این استاد بزرگوار اهل تعریف از کسی نبود، به ندرت پیش می اومد که از کسی تعریف کنه، ایشون فهمود آقای رئیسی کسیه که تواضع براش ملکه شده. خیلی حرف، ملکه شده، یعنی آدم خوابم ببینه تو خواب داره کفش شف میکنه بر بقیه. تواضع براش ملکه شده. بعد در مورد رقیب ایشون فهمود اینم دروغ براش ملکه شده، مجسمه دروغه، هر چی بگه دروغه، یعنی تو خطم میخواد یه چیزی رو گزارش ببینه بالا و پایینش همش داره میبافه، زایده ذهنشه، باورش هم شده، خودش هم باور شده، انقدر دروغ گفته خودش هم باورش شده. خیلی تفاوته بین اینها. این میشه هدایت شده یه هدایت کننده. اینا اوناییست که باید قدر دانست، اینا اوناییست که باید برجسته باشن تو جامعه، باید عیان باشن، باید عیار داشته باشن. بله خب چون متواضع، اهل حیاهو نیست، اهل سر و صدا نیست، ماها معمولا از کسایی خوشمون میاد که هی بیان بگن آقا من علم، من بلم، من این کارو کردم. یه آدم مخفیانه کار میکنه، صداش هم در نمیاره، نمیذارم کسی بفهمه، دعوام میکنه اگه کسی چیزی بگه، کاری بکنه، جایی چیزی منتشر بکنه. ما ازشون عکس در خلوت دسترسی زیاد داشتیم، ولی خب هیچ کدومش نمیشد منتشر کرد. بعضن هم مثلا گاهی ما یه چیزی از ایشون برام میومد یکم نشونیم، سریع ما دعوام میکنم آقای عکس جمعش کن، مثلا رفته فلان جا، مثلا فلان عمل. واقعا هم این شکلی بود، واقعا باصفا، واقعا حواسش به جزئیات بود، واقعا محبت داشت. پیاده روی 40 بعد از اون سالی که ایشون رأی نیاورده بود، حالا خاطرات زیاده، به مرور کم کم باید آدم یادش بیاد ازشون بگه، انشالله توفیقی باشه اینا الگو بشه. با این محافظش رفته بود، بعد اصرار که من باید از نجف تا کربلا پیاده برم. اینا گفتن آقا نمیشه، شما یه سری موکبا پیاده شو چند قدم برو. جا براش تعیین کرده بودم، از جهت امنیتی اصلا مشکل داره، نمیشه. هی تیکه تیکه نگه داشته بودن، ایشون گفته بود نمیشه. از یه جای دیگه دست اینا در رفته بود، چفیهشو انداخته بود رو سرش که نشناسنش، گفته من نمیتونم، من باید پیاده برم. بعد این بچه های محافظ میگفتن هر وقت تو ماشین میشه سیاج آقا قور میزد، شما نمیذاری من پیاده برم، برای چی من با ماشین برم؟ بابا شما پارسال که میرفتی کاندید ریاست جمهوری نشده بودی، الان رئیس جمهور دومی، در رئیس جمهور در سایه ای. ول کن این حرفا رو. ایشون میگه ول کن این حرفا، چی میگی؟ نه چیه؟ انقدر یه آدم لطیف، حواسش به جزئیات، به ریزه‌کاری ها. با ایشون بعد از قباروی ذریح مطهر یه وقتی، حالا نه من چیزی هم، نه مثلا اونقدی هم، حالا میتونم بگم مثلا دائما با ایشون بود، نه حالا چند باری بالاخره توفیق بود زیارت کردیم، انشالله به همین مجاورت ایشون دست ما رو بگیره. من خبر شهادت ایشون رو که شنیدم ساعت 8 صبح روز میلاد امام رضا، این 8 نفر به شهادت رسیدن، رئیس جمهور 8 مثلا دیگه همش داد میزنه وجودش امام رضایی. من چیزی که بهشون گفتم تو دلم این بود که یه سال ما روز میلاد امام رضا دوتایی سر یه سفره نشسته بودیم تو حرم امام رضا، شما الان سر سفره ما رو یادت نره. یه وقتی با ایشون رفتیم پشت ذریح مطهر، قبر مرحوم طبسی بود. بعد ایشون هم که اومد اونجا، یه سنگایی بود جلوی درها اگه یادتون باشه، یکم لبه داشت، بهش گفتن درگاه. ببینید آدم چقدر لطیف و چقدر حواسش به چه اموری بود، با اون همه مشغله و درگیری. محبت این آدم رو ببینید، آدم رئوف بود. یعنی من یک کلمه در مورد آقای رئیسی بخوام بگم، اینکه رئوف بود مثل امام رضا. البته امام رضا خب رأفتش در اوجه، ولی رنگ گرفته بود از امام رضا. رئوف بود، محبت داشت، حواسش به جزئیات و ریزکاری ها بود. برگشت به این بغلیشون فرمود که این سنگا رو از این لبه ها بردارین. مردم پاشون میگیره، بچه ها پاشون میگیره، میفتن زمین. از همونجا این سنگا رو جمع کرد. چقدر این آدم با صفا بود، لطیف بود. اون خاطره رو، حتی خاطره نیست، نقل قولیست، نمیخواستم من بگم چون امروز باب شده، مخصوصاً اموری که یه رگه به باطن و برزخ و اینا داره سریع برشش میدن، پخشش میکنن. ما هم به هر حال تجربیاتی تو این زمینه متاسفانه داشتیم که بعضی صحبتامون برش دادن، قبلش بعدش معلوم نبود این چی داره میگه. بعد فکر کردن که آقا مثلا این داره میگه آقا دکون و دستگاه و 4 نفر به عنوان چشم برزخی و فلان اینا داره معرفی میکنه، تبعات داره برامون. حالا اینی که میگم ان شاءالله برش نزنن دوستانی که میخوان منتشر بکنن، میخوان منتشر کنن کل صوت منتشر بشه، تیکر رو برش بزنین، باز یه کپشنی هم براش میزنن که به هر حال داستان میشه. نمیخواستم من بگم چون به هر حال نمیخوام فضا فضایی باشه که تقدس ایجاد بکنیم، نه، همونی که هست رو، چون ما طرف رو میبریم کلن مزمحلش میکنیم تا مرز جاسوسی و شیادی و فلان و اینا، بعد یهو اتفاق اینجوری میفته دیگه میره، هیچی دیگه نمیشه گفت، یعنی یه کلمه نمیشه انتقاد کرد، یه افراط و تفریط. نه، به حال نقدم به عمل کرده ایشون بود، خود ایشون هم بعضی از اینها رو قبول داشت، ولی آدم باصفا، آدم بی هوایی بود. اگرم نه، کسی نمیگه خطا نداشت، خطا داشت، ولی اگه خطایی هم داشت از سر هوا نبود. این خیلی مهمه. یه قضیه رو بنده چون پارسال محرم نصفه تعریف کردم، شاید بعضی شنیده باشن، یه بارم تعریف کردم، ولی حیفم میاد امشب نگم. یعنی خیلی بالا پایین کردم بگم نگم، دیدم که خب وقتش امشبه و اگه نگم شاید حیف بشه این مطلب. یه قضیه بود، شاید بعضی شنیده باشن از حقیر، اون دوست عزیزی که تجربه کتاب صدقه در قیامت رو داشت، پاسدار عزیز اصفهانی. عرضم کردم اینا بزومن به معنی که این افراد چشم غیب دارن یا هر چی میگن منطبق بر غیب و اینا نیست، ولی به هر حال قضیه بود که شواهد داشت و تطبیق پیدا میکرد. ایشون پارسال، همین ذی‌القعده پارسال، برای بنده تعریف کرد. قبلا هم شنیده بودم، با واسطه ازشون شنیده بودم، ولی پارسال برای خود بنده تو حرم امام رضا تعریف کرد. بنده هم ضبط کردم، یعنی صوتشو داشتم، که البته گوشی قبلی بود که دوز برد، چیزای خوبی رو برده بود، دوزه اگه بشینه گوش بده به دردش میخور. بعد در صحن آزادیشون با یه حالی هم میگفت، یعنی حال خوبی داشت. گفت من عصر پنجشنبه بود که روح از تنم جدا شد، اون وقتی که عمل جراحی داشتیم، عصر پنجشنبه. گفت روح که از تنم جدا شد، دیدم یه چیزی شبیه باد، نسیم، طوفان، هرچی داره میره. نگاه کردم ببینم چیه، دیدم یه خیلیه، یه جماعتیه دارن میرن. حالا سوال میکنه یا متوجه میشه که اینها شهدای اصفهانی هستن، شهدایی هستن که مال اصفهان هستن. خب این بزرگوارم مال اصفهان، مال نجف آباد. میگه من چون حالم حال وضعیت شهدا بود، مجروح جنگی بودم و در اثر جراحت جنگی و عمل روح از تنم جدا شده بود، دیدم همراه این کاروان شدم. کاروان عصر پنجشنبه حرکت کرد، دیدم دست دست از مناطق مختلف دارن شهدا جمع میشن، شهدای اصفهانی کاروانن، شهدای مازندران، هر کدوم کاروانن، همه یک جا شدن، رفتیم حرم امام رضا علیه السلام. عصر پنجشنبه امام رضا رو زیارت کردیم، با امام رضا حرکت کردیم به سمت کربلا، شب جمعه کربلا باش. این که میگن ایران ایران امام رضاست، اینا حرفای ساختگی نیست، واقعیتی داره پشت قضیه. که حالا بنده پارسال این بخشش رو بیشتر مطرح کردم که دو تا شهید تو اون کاروان بودن، ایشون دید حق الناس دارن، متوجه هم شد هم کیان هم حق الناسشون چیه، و گفت که من وقتی برگشتم پیگیر حق الناس اینا شدم، به پسرش گفتم، طرف پیگیری نکرد، خودم براش پیگیر شدم، سختی هم داشت که تو از کجا فهمیدی و از کجا و فلان و اینا، راضی کردم اون طرف رو. گفتم اینا رو پارسال شاید شنیده باشن بعضی عزیزان از بنده. گفت اون شهید شبی که من مشکلش رو حل کردم تو رویا اومد منو بغل کرد، یه جوری منو بغل کرد، من گفتم منو داره میبره، گفتم مردم. اینجوری اکرام کرد شهید منو که تو این حق الناس رو از من برطرف کردی. و این شهید مشکلش این بود که شب جمعه کربلا میرفت ولی داخل ذریح به سمت ذریح راهش نمیداده بقدر حق الناس، با اینا همه جا میرفت. این بخش دومش که نصف شنیدید، گفت وقتی رفتیم طواف امام رضا علیه السلام دیدم این شهدا این خادمایی هستن که روبروی کنار ذریح با چوپر مثلا تعیین میکنن کی بیاد کی بره. زمانی که کرونا بود مثلا دونه به دونه با میرفتن به ذریح میچسبن، خادما تعیین میکردن دیگه از کدوم مسیر برید، این طرف بسته است اون طرف برید، دست به ذریح زدی رد شو. میگه دیدم این دور ذریح امام رضا علیه السلام علمای شهید هستن، شهید بهشتی، شهید با هنر، شهید مفتح. دیدم بعضی از علمای شهیدم هنوز از دنیا نرفتن ولی بدنشون اینجاست، یعنی مقامشون اینجاست، مقامشون محفوظه تا وقتی که به شهادت برسن. بعضیاشونو شناختم بعضیاشونو نشناختم. گفت دوتا از اینها رو نشناختم، چهرهشونو تو ذهنم سپردم ببینم اینا کیان که جاشون اینجاست. این قضیه مال سال 95 تا شد قضیه شهادت شهید اصلانی و شهید دارابی در صحن امام رضا علیه السلام، تا این دوتا شهید شدن دیدم گفتم اه من این دوتا رو دیده بودم، تا اینجاشو پارسال گفتم، این تیکشو نگفتم، حیفم میاد امشب نگم. گفت یکی از اونهایی که دیدم هنوز شهید نشده و شناختمش آقای رئیسی بود. من در طواف ذریح امام رضا علیه السلام اینا جزء علمای شهیده، اینا جایگاهش رو فهم میکنه، جایگاه مرتفعی دارن، ویژه هم عالم هم شهید. بله شرط شهید شدن شهید بودنه، یا اون مثل شهدا زندگی کرده رو خودش پا گذاشته برای خودش منفعت بر نداشته، وقتی که رئیس قوه قضاییه شد حقوقی که براش تعیین شد یه درصد زیادیشو ایشون دستور داد برگردونن، گفته بودن چرا فهمدود از شهدا خجالت میکشم این مقدار حقوق بگیرم. بله ما اینا رو تا چند سال پیش، تا بلکه اگه تا دو سه هفته پیش اگه میگفتیم خیلی کسی محل به این حرفا نمیذاشت، ولی دیگه معلوم شد این آدم تا پای جان اینطور یه کلمه نهار خوردیشو دست گرفتن، آخر با وضعی رفته بود که هنوز نهار نخورده بود، ساعت نهارش بود رفته بود به کار برسه، همه باورشون شد که این آدم اون نهار خوردی که گفته بود واقعا دغدغه داشت کسی دور و برش گرسنه نمونده باشه. می دیدیم این فقرا مساکین مشکل دارا وقتی ایشون تولیت حرم بود، خب تولیت قبل بود، تولیت های جاهای دیگه هست، نمیخوام جسارت بکنم به شخصیت های دیگه، ولی خب ایشون واقعا متفاوت بود، اصلا مشربش این بود، سبکش، روحیش این بود، شخصیتش این بود. دور شلوغ میشد اجازه هم میداد که همه بیان، رسما هم طرف میومد بدون حرف پیش صاف برمیگشت میگفت آی رئیسی جتون حضرتی بهم بده، دست میکرد تو جیبش جتون حضرتی رو در میورد یه جوری که تکریم هم بشه اهانت بهش نشه، دستش رو میگیره با حالت دست دادن این جتون رو لای دستش میذاشت، آروم دستش رو میکشید، طرف یه نگاه میکرد این جتون میذاشت تو جیبش، دستور داد این شعبه قضای حضرتی رو یادتونه تا قبلش چقدر سخت بود قضا گرفتن، تا توسعه دادن، هر کی وارد مشهد میشد سهمیه داشت. خودش دستور داده بود که اصلا روزانه چند هزار غذا درست کنن ببرن تو این روستاهای اطراف مشهد، که عجیب بود. ما وقتی یه مدتی روستاهای اطراف مشهد چند ماهی زندگی میکردیم به خاطر بیماری که داشتیم چند سال پیش، تو روستای محرومی بود، میدیدیم بلندگوی مسجد اعلام میکرد غذا از حرم امام رضا آوردن، مردم میومدن با چه محبتی شوری، چقدر ناخوشحال بودن، چه دلهای رو شاد کرد، چه دلهای رو شاد کرد. این شهید عزیز بزرگوار بی هوا بود، بی هوا هم رفت، بی هوا رفت، خیلی کسی آماده رفتنش نبود، مظلومانه هم رفت، رفتنش سخت بود. شاید کسی خیلی باور نمیکرد در اثر رفتن ایشون انقدر به هم بریزه. البته رفتن ایشون سختی هایی برای ما داره، سختی هایی برای کشورمون داره، برکت و رحمتی هم داره. دولت ایشون دولت پاینده شد، دولت ایشون متصل شد به دولت امام رضا، ایشون با دست و بال بازتر با اون محبتی که آقای رئیسی داشت، حواسش به همه هست، یعنی اینو من مطمئنم، اون محبت و توجهی که او داشت به همه، هنوز هم همینجوره، حواسش به همه هست. این شهیدی که به من گفتن اگه یه جمله در مورد آقای رئیسی بخوای بگی چی میگی، گفتم نظر کرده امام رضا، نظر کرده امام رضا بود. 5 سالش بود یتیم شد، با یتیمی روزگار سخت، محله مستضعف نشین مشهد، ولی احوالاتش اینطور بود. گفتم اون بچگی من رفتم برای مشکلاتم به امام رضا رو میزدم، به امام رضا رو میزدم و مشکلات اقتصادی فشار می آورد. ایشون خودش تعریف کرده، موجودم هست، فیلمش هم منتشر شد، فرمود یه وقتی دیگه خیلی فشار می اومد، رفتم رو به ذریح امام رضا وایسادم، حرف زدن، یه کسی منو دید، حال منو که دید یه پولی به من داد. بعد معرفت این آدمو ببینید از بچگی چه ارتباطی با امام رضا داشته. گفت من این پولو از امام رضا دیدم نه از این آدم، فهمیدم نه امام رضا به من داد. اصلا امام رضا میدونید دیگه، یه وقتی با یکی از اساتید صحبتی بود در مورد امام رضا و دستگیری های امام رضا، یه جمله خیلی قشنگی گفت، گفت کلن امام رضا امام آدم های بی دست و پاست، امام رضا امام آدم های بی کس و کاره. دیدید این بچه رو در یتیمی با این تنهایی ها، با این غربت ها چطور تو کنف گرفت، دوروبرش رو گرفت، اووردش چند سال آستان قدس، این طرف اون طرف، آخرم شب میلاد خودش، عصر که هنوز شب میلاد نشده بود، برد این سید بزرگوار رو سر سفره مهمون بشه. امشبم که کنار امام رضا شب جمعه دفن شد این سید بزرگوار، اون قضیه شب جمعه رقم خورد، به اون پاسبانی شب جمعه دور ذریح رسید و به اون زیارت شب جمعه کربلا رسید. چه حالی داشت در زیارت، حالا بعد اینا رو بعدن به مرور آرام آرام بعضیاشو بگیم، حالا بنده یه مقداری میدونم، اونایی که بیشتر میدونن بیشتر بگن. احوالاتش تو زیارت عجیب و غریب بود، مخصوصا زیارت کربلا. احوالاتش کلن اونی که تو خودش بود و تو ارتباطش با اهل بیت بود خیلی حال عجیبی بود. خوش به حالش، آدمی که با امام رضا بست، با خدا بست، آبروش هم با خدا معامله کرد، گذاشت وسط، چند سال به هر حال طعنه شنید، سختی دید، آزار دید، غربت و تنهایی دید. اون مغازه‌دار سنندجی بهشون یه شکلات داد، بلایی سر اون بنده خدا آوردن، جمع کرد رفت از اون شهر. بعدن با رئیسی گفته بودن آقا اینطور شد. خب من باشم میگم که اون اونطور شده، منو چی میگین؟ اون به خاطر من فوش خورده، ما 100 تا خوردیم، حالا اون 2 تا خورد. گفته بود پیگیرش بشین، از دلش در بیارید، به خاطر من اذیت شده. خیلی این حال حال امام رضاییه، خیلی امام رضا دوست داره این حال رو. خریدارش شد امام رضا، خریدارش بود امام رضا، هوادارش بود امام رضا. خوش به حالش. شب لیلت و دفن این مرد عزیز من کم کم بحث رو جمع بکنم بریم تو روزه نورهارم، اگه کمی کمتر بکنن خب نماز لیلت و دفن این عزیز رو انشالله امشب فراموش نکنیم و سایر شهدایی که امروز دفن شدن. صدقه برای این عزیز رو انشالله امشب فراموش نکنیم، هم برای این عزیز، هم برای رفع ابتلاعات در اثر نبود این عزیز، عالم معمولی که خیلی دستندرکارم نبوده، فقط جایگاهی داشته که میتونسته حق رو روشن کنه، وقتی از دنیا میره سلمه‌ای وارد میشه که هیچی جاشو پر نمیکنه. تو روایت داره شیاطین میلیونی آزاد میشن بعد از رحلت عالم. حالا اون عالم اگر کسی بوده که وسط میدان دست و بال شیاطین رو بسته، با شیاطین جنگیده، رفتن این خیلی سلمه بزرگیه، خیلی آسیب ها داره، خیلی شیاطین بعد رفتن او آزاد میشن و بریزو به پاش میکنن. اینا رو باید با صدقه، با دعا، ما البته پیش دشمن آبروداری میکنیم، میگیم هیچی نمیشه، حرکت ادامه پیدا میکنه، ولی بین خودمون نه خودمون رو گول بزنیم. رهبر انقلاب تعبیر عجیبی فهمونن زیر این آسمان ما از این عناصر بهتر نداشتیم. خیلی این تعبیر عجیبیه، زیر این آسمان از اینها بهتر نداشتیم. شخصیت ممتاز و درجه یکی بود رحمت الله علیه. برای پر شدن خلای وجودی او صدقه بدیم، دعا کنیم. یه چیزی هم امشب میخوام بگم از طرف ایشون. میدونم که ایشون خوشحال میشه در اثر گفتن این حرف. البته ممکنه شماها ناراحت بشید، ولی وظیفه خودم میدونم. موقع دفن مستحبه، وقتی مؤمنی رو میخوان دفن میکنن مستحبه برای حلالیت گرفته بشه، به همه بگن که آقا اگه چیزی بوده حلال کن. به هر حال درسته که آقای رئیسی آدم باصفایی بود، آدم بی‌هوایی بود، ولی مسئولیت در پیشگاه الهی خیلی خطرناکه، خیلی سخته، حساب و کتاب سختی داره. مسئولین خیلی اوضاع سختی دارن در پیشگاه الهی. روایت پیغمبر فرمود اول دست و بال اینا رو می‌بندن، قل و زنجیر میکنن، دونه دونه حساب رسی میکنن، از پس این بر اومد آزادش میکنن میبرن بهش. البته ایشون شهید بود، با این مقامات انشالله این گرفتاری ها رو نداره، ولی به هر حال این وظیفه ما هست. من از جایگاه خودم میخوام طلب حلالیت کنم برای این سید عزیز و بزرگوار. اگر ایشون وعده ای داد، اگه جایی کوتاهی کرد، انشالله حتما اینطور نبوده، کوتاهی نکرد، اگر احیانا خطایی کرد، چه شمایی که اینجا هستین چه دیگرانی که بعداً میشنون، حلال کنید این سید عزیز و بزرگوار. البته امروز این ایام اونایی که اومدن تشییع ایشون بیشتر برای عذرخواهی اومده بودن، شرمنده بودن، بیشتر خودشون رو احساس میکردن که قصور و تقصیر دارن در برابر ایشون. ولی من درخواستم اینه نسبت به این سید بزرگوار، اگر وعده‌ای داد عملی نشود، شرایطش نبود، رخ نداد، حلال بکنید. و حرفی که اینجا میتونم بگم اینه که دیدید همتون این سید کم نذاش. اگر چیزی اونجوری که میخواستیم نشد، به خاطر کوتاهی ایشون نبود، خواب و خوراک نداشت، زندگی نداشت، اون چشماش کاسه خون بود، بدنش کرخ بود از شدت خستگی، ولی میدوید، کم نذاش، بدون این که کوتاهی نکرد. با همین جمله میخوام بریم کربلا امشب، برم تو روزه. نمیدونم این جمله چقدر براتون آشنا بود، که اگر اونی که میخواستید نشد، ولی بدونید کوتاهی نکرده. این جمله جمله ام البنین بود به بچه های عبید. فرمود شنیدم پسرم وعده آب بود، عباس هم حلال کنید، میدونید کوتاهی نکرد، تشنه بودید، رفت آب بیاره، نذاشتن، نشد. پسر من کسی نبود که خلف وعده کنه، زیر حرفش بزنه. حلال کنید، گفتن از بچه های امام حسین حلالیت میطلبید حضرت ام البنین. عباس من اگر گفت آب میارم، آب میآورد، ولی چه کنم، دستاشو بریدن، فرقش رو دریدن، مشکش رو پاره کردن. عباس منو حلال کنید، عباس من خلفه بعده نمی که. آقای رئیسی عزیز تا وقتی که بود جونشو گذاشته بود وعده هاش عملی بشه، خودش هم همیشه در مقام تقصیر میدید، همیشه احساس میکرد کاری نکرده، خیلی کارا باید بکنه. اگر سر اون قله بدن مبارکش آتش نمیگرفت، قطعه قطعه نمیشد، بیشتر از اینا خدمت میکرد، نشد. حلال کنید رئیسی عزیز رو، حلال کنید. برم بخش دوم روزه، شب جمعه است، آقای رئیسی هم کربلاست، شهدا هم کربلا. حال غریبی بود دوستان، شبی که هیچکی خبر نداشت از آقای رئیسی، احوالات مختلف بود. با اینکه خب قرائن نشون میداد کسی گوشی جواب نمیده، موقعیت اینجوریه، آقای آله هاشم تا دو سه ساعت جواب میداد بعد جواب نمیداد، به حال وضعیت بدی بود، ولی همه چشم انتظار بودن، امیدوار بودن. میلیون ها صلوات فرستاده شد، ختم حدیث کسا کردند، قرآن خوندن، زیارت کردن، دعا کردن، همه امید داشتن آقای رئیسی برگرده. بعضی دوستان به من میگفتن قصه نخور، انشالله صبح میشه میرن میبینن آقای رئیسی نشسته آماده است، بغلش میکنن، دستشو میگیرن، زخم کمی برداشته، بر میگرده. حالتون چطور بود صبحی که تلویزیون رو باز کردید یهو دیدید بغل تلویزیون روبان مشکی زد، انا لله و انا الیه راجعون گفت، چشم داشتید از وسط درختا آقای رئیسی برگرده، بچه های حسین هم چشمشون به نخلص. به هم دلداری میدادن عمو بر میگه. قصه نخور، الان بابا میره، عمو یه زخم کمی برداشته، دستشو میگیره، سوار اسب میکنه، عمو بر میگرد. مگه میشه عمو بر نگرده؟ ما وسط این بیابون هنوز عمو کلی کار داره، عمو به ما وعده داده، عمو دیده علی اصغر داره له له میزه، همه چشم انتظارن، چشمشون به این سمت ببینن بابا الان چه خبری میاره. جانم به ابی عبدالله، دلاتون کربلا باشه امشب، شلا عاقبت ما می مدلی باشه، شب جمعه همه بگن خوش به حالش امشب کربلا. یهو دیدن بابا این افسار اسب رو گرفته با سر آستین داره اشکاشو بابا داره تنها میاد، به قول ما با قد خم داره میاد، با کمر شکسته. همه دورشو گرفتن، مثل شماهایی که هی میومدین چک میکردید فضای مجازی رو، اخبار رو. بعضی گفتن ما تا صبح بیدار بودیم دائم چک میکردیم یه خبری، یه روزنه، یه امیدی، یه چیزی بگن لااقل یه کمی خودمون امیدوار کنیم. این بچه ها همش نگاهشون این بود، ابر قدرتشون عباس بود. خود امام حسین فرمود توبری تفرقه از که سپاه من از هم میپرد. دور بابا رو گرفتن، اینه امون العباس، بابا فقط بگو عمو کجاست. مختلف اینجا نقل، نقلی که بیشتر شنیدید اینه، مستقیم رفت ستون خیمه عباس رو کشید، اون خیمه‌ای که جلوی خیمه ها بود، دشمن به این که نگاه میکرد میفهمید این جایگاه سپهداره. بچه ها دستشون اومد، البته بیشتر بزرگترها فهمیدن. یه نقل دیگه اینه، فرمود بگید هر کی هست بیاد تا براتون تعریف کنم چی شد. نقل عجیبی است، فرمود هر کی تو خیمه هاست بگیم بیاد. همه رو جمع کردن، به حسب ظاهر امام سجاد خبر نداره از میدان به علم ظاهر، و فقط امام سجاد شاید بود در خیمه. همه رو جمع کرد، دورشو گرفتن. نقل اینه، خوب که همه جمع شدن فرمود بذاریم براتون بگم چه خبر بود. رفتم سراغ عباس، همه خوب میگن چرا نیومد، عباس کجاست؟ فرمود بگم دستاش بریده بود، فرقش دریده بود، خودش هم گفت منو بر نگردو من روم نمیشه. عرضم تمام برسه به روح این شهدا، این روزه ها، این بخش آخر. وقتی که آمد امام حسین علیه السلام ودا کنه، شما موقعیت رو با اینا میتونید تصور کنید، اون شرایط خیمه و سپاه امام حسین رو تصور کنید، این اوضاع چی بود. اومد ودا کنه امام حسین با امام سجاد، فرمود پسرم وقت خداحافظی من با تو رسیده. همینو که گفت سید ابن طاووس در لهو فرمود که تا اینو امام سجاد شنید قش کرد، با همین حرف قش کرد، به هوش اومد. زینب کبرا به هوش آورد که حالا مفصل این روزه نمیخوام امشب طولش بدم. پشت امام سجاد رو گرفته بود که امام سجاد از پشت نیفته، به عصایی هم تکیه داده بودن، وضع خیلی بدی داشت. اولین سوالی که امام سجاد کرد وقتی کمی سرحال شد از پدر پرسید که بابا چی شده که میخوای میدان بری، مگه عمومون عباس نیست؟ فرمود ان عمک قد قتل، عموت رو کشتم. بابا مگه برادرم علی اکبر نیست؟ برادرت رو هم کشتم. حبیب مگه نیست؟ مسلم ابن اوسجه مگه نیست؟ فرمود یه چیز بهت بگم پسرم، در این خیمه ها الا انا و انت، جز من و تو مردی نمانده. عرضم تمام. آدم های با صفایی که گریه میکردید میگفتید رهبری تنها شد، پشت آقا خالی شد، یکم دلتون بره کربلا، این اوضاع رو تصور کنید. امام سجاد به زینب کبرا فرمود عمه جان یه عصا به هم بده با یه شمشیر. عرض کرد عزیز برادرم برای چی میخوای؟ فرمود میخوام بلند شم با بابام به میدان برم. عرض کرد عزیزم تو که توان جنگیدن نداری. فرمود همین که جلوی بابام بایستم ضربه ها اول به من بخور. دلتون آروم شد وقتی که تشییع کردن پیکرهای رئیسی رو با احترام دفنش کرد. بدنش قطعه قطعه بود، سوخته بود، ولی امشب کنار امام رضا آرام گره. فدای بدنی که زیر زمه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرمون، قلب نازنینش از ما راضی بفرمون، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، به ویژه این شهدای عزیز که امشب لیلت و دفنشونه، عصای کربلا مهمان امام حسین و دعاگوی ما قرار بده. عاقبت ما مثل این اصحاب آخر و زمانی امام رضا، امام رضایی و ختم زندگی ما مهمانی بر سر سفره امام رؤوف قرار بده. ذریه ما عاشق و شیفته و شیدای امام رضا قرار بده. شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.